ساعت 9 شب است و وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. ده‌ها نفر از فعالان و نهادهای حقوق بشر از کمیسر عالی سازمان ملل متحد خواستند برای توقف حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی تلاش کنند. تغییر نام خلیج فارس از سوی وبسایت ریاست جمهوری تاجیکستان با اعتراض مردم این کشور روبرو شد. 4 انجمن علمی خواستار توقف سوء استفاده از روانشناسی و روانپزشکی در احکام قضایی شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. 85 فعال حقوق بشر، وکیل و نماینده نهادهای غیر دولتی با ارسال نامه‌ای به والکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از او درخواست کمک کرده و خواستند تا فوراً و به صورت علنی برای توقف اعدام قریب الوقوع این زندانی ورزشکار در مشهد اقدام کنند. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه گزارش داد که این نامه از سوی رئیس سابق دیوان کیفری بین المللی، 9 مقام سابق و کنونی سازمان ملل متحد، برخی از وزرای امور خارجه سابق و 7 برنده جایزه نوبل امضا شده است. منابع حقوق بشری محمد جواد وفایی ثانی را 27 ساله و قهرمان بوکس آموزشگاه مشهد معرفی کردند که اسفند 1398 در رابطه با اعتراضات آبان ماه آن سال بازداشت شد. به گزارش این منابع، محمد جواد وفای ثانی از زمان بازداشت به منظور اخذ اعترافات اجباری در زندان تحت شکنجه بوده است. کانون حقوق بشر ایران روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که حکم اعدام این ورزشکار قطعی شده و او به محل نامعلومی برده شده است و این تهدید وجود دارد که به زودی حکم اعدام او اجرا شود. همزمان با برگزاری نشست مشترک کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس در شهر جده، رسانه‌های تاجیکستان از نوشته‌ای در وبسایت ریاست جمهوری این کشور که در آن از عبارت خلیج عربی به جای خلیج فارس استفاده شده انتقاد کردند. شبکه تلویزیونی دولتی تاجیکستان در گزارش خود از سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به عربستان سعودی از خلیج فارس با عنوان خلیج عربی یاد کردند. با وجود اعتراض‌های رسمی و مکرر ایران در دهه‌های اخیر، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورهایی که با آنان روابط سیاسی و اقتصادی دارند از عبارت خلیج عربی به جای خلیج فارس استفاده می‌کنند. رؤسای 4 انجمن مرتبط با روانشناسی و روانپزشکی ضمن اعتراض به احکام قضایی اخیر از رئیس قوه قضاییه خواستند که با سوء استفاده از این رشته‌های علمی برخورد کند. رؤسای 4 انجمن روانپزشکان ایران، روانتنی ایران، روان درمانی ایران و روانشناسی ایران در نامه مشترک به رئیس قوه قضاییه هشدار دادند که تشخیص اختلال‌های روانی و به طور کلی هر نوع بیماری در صلاحیت روانپزشک است نه قاضی. در احکامی که اخیراً علیه آزاده صمدی و افسانه بایگان دو بازیگر سینما صادر شد، قاضی دادگاه آنها را به مواردی از قبیل شخصیت ضد اجتماعی متهم کرده و برایشان مجازات‌هایی مانند مراجعه به روانشناس تعیین کرد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با صدور یک بیانیه اعلام کرد در یک چارچوب تحریمی تازه، صادرات قطعات قابل استفاده در ساخت و تولید پهپادهای ایرانی از اتحادیه اروپا به ایران را ممنوع کرده است. اتحادیه اروپا همچنین به دلیل حمایت نظامی جمهوری اسلامی از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین از طریق پهپادهایش و حمایت از رژیم روسیه از طریق دفاع هوایش، 5 ایرانی دیگر را به دو تحریم دیگر این اتحادیه افزود. در روزهای اخیر خبرها حاکی از یافته شدن قطعات ساخت اروپا در ساخت پهپادهای ارسالی از ایران به روسیه بود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه و تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا به دلیل آنچه حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین خوانده شده. در بیانیه این شورا آمده:
با توجه به حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، این شورا چارچوب جدیدی برای اقدامات محدود کننده وضع کرده است.
ممنوعیت صادرات قطعاتی که تهران در ساخت پهپادهای نظامی استفاده می‌کند و همچنین تحریم کسانی که در تحویل پهپادها به روسیه و ارسال سامانه‌های دفاع هوایی به سوریه دست داشتند. در لیست سیاه شورای اتحادیه اروپا نام این افراد دیده می‌شود. حمیدرضا شریفی تهرانی از اعضای هیئت مدیره صنایع هوایی قدس که در فروش پهپادهای مهاجر 6 به روسیه نقش داشتند. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و رئیس هیئت مدیره شرکت پراور پارس و محمد صادق حیدری موسا، محمد اسدی و محمد رضا محمدی از اعضای هیئت مدیره شرکت پراور پارس. افراد تحریم شده داراییشان در کشورهای اتحادیه اروپا مسدود و برای سفر به این قاره با محدودیت روبرو خواهند بود. اتحادیه اروپا همچنین شرکت‌ها و شهروندان اروپایی را از معامله با افراد و شرکت‌های تحریم شده ایرانی منع کرد. ایران برای ماها ارسال پهپاد به روسیه برای هدف قرار دادن اوکراین را تکذیب می‌کرد، اما با ارائه شواهد و مدارک معتبر از سوی نهادهای غربی و اوکراینی، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی آبان پارسال این موضوع را تایید کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اما مدعی شد که ارسال پهپادها به روسیه به تعداد محدود و قبل از جنگ اوکراین صورت گرفت، اما مقامات اوکراینی جمهوری اسلامی را به دروغگویی متهم کردند. ریچارد مور رئیس آژانس اطلاعات خارجه بریتانیا MI6 روز چهارشنبه خبر داد که بر اساس ارزیابی‌های این سازمان ارسال سلاح از ایران به روسیه موجب دامن زدن به اختلافات داخلی در بالاترین سطح در حکومت تهران شده، به خصوص پس از پشتیبانی اخیر کشور روسیه از ارسال پرونده مناقشه مالکیت ایران و امارات به مجامع بین المللی. مهران کریمی، رادیو فردا.
بله، گزارش شنیدیم در مورد تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شروع واردات خودروهای خارجی و ایرادهایی که سازمان ملی استاندارد از خودروهای وارداتی گرفته واکنش برانگیز شده. همزمان شورای رقابت یک بار فهرست جدیدی برای قیمت خودروهای وارداتی اعلام کرده و صدای اصولگرایان حامی دولت رو هم درآورده. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
خودروهای وارداتی پشت دروازه گمرک ایران معطل ماندند و جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی محتاطانه از آنچه مانع تراشی سازمان استاندارد ملی مینامد گفته است.
من خبری به امروز رسیده، البته اینو دارم بررسی میکنم، تایید یا رد نمیکنم، صرفا در حد یک خبر بوده که خیلی از این خودروهای نو که خریداری شده و بعضیشون حتی وارد گمرک هم شده یا بعضیشون در کشور مبدأ آماده بارگیری هستن، به دلایلی که سازمان استاندارد داره ایراد میگیره هنوز نتونستن وارد کشور بشن.
آقای رشیدی کوچی این صحبت‌ها را در حساب کاربری اینستاگرامش مطرح کرده و فهرستی از این خودروها ردیف کرده است.
یکی از اطلاعات اینه که امکان ترخیص و عرضه هیچ کدام از مدل‌های کیا به دلیل ایراداتی که سازمان استاندارد گرفته وجود ندارد، یا امکان ترخیص خودروهای سواری شرکت میتسوبیشی هنوز فراهم نشده به دلیل ایراداتی که سازمان استاندارد گرفته، یا محموله خودروهای چانگان امکان شماره گذاری و تحویل به مشتری نداره، چانگان میدونید که سایپا داره وارد میکنه، یا مثلا 900 دستگاه از شرکت هیوندای، یا شرکت هایی که واردات نیسان، سوزوکی یا داچیا رو داشتن امکان ترخیص خودرو رو ندارن.
مثلا شاید جالب باشد بدانید چرا یکی از این خودروها با اطلاعاتی که این نماینده مجلس به دست آورده ترخیص نشده است.
من شنیدم مثلا میگم شرکت نیسان برخی از خودروهایی که قرار وارد کشور بکنه عزیزان سازمان استاندارد مثلا به چراغ جلوی اینها ایراد گرفتن.
در کنار واردات خودرو، بازاری که گفته میشد از اوایل تیر ماه 14% افت قیمت به خودش دیده بود، با تصمیم تازه شورای رقابت روبرو شد. تصمیمی که به نوشته تارنمای فناوری دیجیاتو از دل چانه‌زنی خودروسازان با شورای رقابت بیرون آمد تا فهرست دومی منتشر شود که قیمت خودروهای مونتاژی در آن با قیمت کارخانه تفاوتی نداشته باشد. این وسط روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جوان فرمان حمله به شورای رقابت را در دست گرفت و شورا را به سرپیچی از دستور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور متهم کرد و حتی شایبه همدستی عباس علی‌آبادی وزیر سمت با خودروسازان را هم به میان کشید. شورای رقابت هم نه تنها از مصوبه‌اش عقب نشینی نکرد، بلکه سپهر دادجو مدیر روابط عمومی این شورا به دفاع از آن پرداخت.
سازمان حمایت صورت‌های مالی و هزینه تمام شده را بر اساس اون فاکتورهایی که داره شامل حمل و نقل، هزینه سربار، هزینه‌های مالی و فروش و غیره است محاسبه می‌کنه و اینها رو اعلام می‌کنه به شورای رقابت، کارشناسی میشه و بعد قیمت نهایی در حقیقت در نظر گرفته میشه. فقط این اطلاعات سازمان حمایت به دلیل اینکه اطلاعات شرکت‌ها هستن نمیتونه این اطلاعات رو به صورت عموم منتشر بکنه و اطلاعات محرمانه است.
اینکه ابراهیم رئیسی اقدام شورا را در گران کردن خودروهای مونتاژی بدون آنچه اخذ مجوزهای لازم می‌نامد قابل پذیرش نمی‌داند، نمی‌تواند ردپای دولتی را کمرنگ کند که به گفته مشتبه نظری کارشناس خودرو در برنامه رادیویی صبح و گفتگو نگرانی‌های ارضی دارد.
همین الان تو گمرک فدرال خواننده‌ها اعدادی خود رو دارن، ولی اینها چرا وارد نشده؟ چرا مجوز نداره وزارت سمت؟ برای چی؟ برای اینکه عرض نداره. برای اینکه اگر بخواد اینها وارد بشه، در این کمبود عرض باعث میشه که دلار، حالا الان 50 تومن مثلا حساب کنیم، این دلار حداقل 20 تومن روش میرفت، دوباره اون کنترل این موضوع دچار مشکل.
شاید آنچه بسیاری حتی اصولگرایان حامی دولت را درباره تصمیم شورای رقابت حساس کرده مشخص نبودن قیمت ارز مبنای محاسبه شورا باشد و به طور مشخص پرسشی که مشتبه نظری کارشناس خودرو از لطف‌الله سیاه‌کلی نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه رادیویی صبح و گفتگو مطرح می‌کند.
عملکردی که تا الان شورای رقابت داشته و تعلیمات در بازار
عملکردش میتونست بهتر از این باشه. من تایید نمی کنم. من دارم میگم در بازار انحصاری حتما باید قیمت دستوری باشه.
ببینید، بحث قیمت دستوری واقعیت اینه که من خدمت جناب سیاه‌کلی هم عرض کنم وقتی قیمت دستوری داریم حتما رانتی در کنارش هست، تصمیم گیری هست و کنابودشن وجود داره و قیمت دستوری باعث اصلاح هیچ بازاری نشده.
ببینید وزیر قبلی برای همین که برداره اومد برد خودرو تو بورس، بلایی به سر مردم آورد، پولای هنگفتی از مردم گرفته شد، کسی هم پاسخگو نیست.
اما حالا قوه قضاییه تصمیم گرفته تا احمد علیرضا بیگی نماینده افشاگر ماجرای شاسی بلند گیت یا همان رانت خودرویی به گروهی از نمایندگان استیضاح کننده وزیر پیشین سمت را با حکم 1 سال حبس پاسخگو کند.
گزارشی بود از محمد زرقامی در مورد مشکل استاندارد خودروهای خارجی تا رخ به رخ شدن شورای رقابت و ابراهیم رئیسی. اما در خبری کوتاه، علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه روز پنجشنبه به تخلیه نفت از نفتکش توقیف شده ایران واکنش نشان داد و در این باره بریتانیا و آمریکا را تهدید کرد. او همچنین اظهار داشت در صورت تخلیه باره نفتکش، جمهوری اسلامی نیز این امر را تلافی خواهد کرد. اوایل اردیبهشت ماه سال جاری ایالات متحده در یک اقدام مرتبط با اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و ایمنی آبراها یک نفتکش ایرانی را توقیف کرد. روز دوشنبه آمریکا خبر داد که برای مقابله با مزاحمت‌هایی که ایران برای کشتی‌های تجاری در ماه‌های اخیر ایجاد کرده است، جنگنده‌های F-16 و F-35 بیشتری به خاورمیانه اعزام خواهد کرد. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.